اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز پنجشنبه دوم ماه هوت را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش ها و سایر مطالب این برنامه، شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. کیت کلاگ، نماینده خاص رئیس جمهور دونالد ترامپ برای اوکراین و روسیه، صبح روز چهارشنبه به اوکراین رسید. دیدار با رئیس جمهور اوکراین و لوی درستیز قوای مسلح آن کشور شامل آجندای سفر این مقام بلندپایی امریکایی به کیف می باشد. کیت کلاگ در حال وارد اوکراین شده است که یک روز قبل وزیران خارجه ایالات متحده و روسیه در تلاش برای ختم جنگ در اوکراین در عربستان سعودی ملاقات کردند. قصر سفید مذاکرات در ریاض را نخستین گام کلیدی برای پایان جنگ در اوکراین توصیف کرده است. گزارش در این مورد از سعید عزیز الرحمن.
مذاکرات میان واشنگتن و مسکو برای پایان جنگ در اوکراین بدون حضور داشت نماینده کیف روز سه‌شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. به گفته مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، هر دو طرف در این مذاکرات بر عادی‌سازی فعالیت مأموریت‌های سیاسی خود و تشکیل یک تیم بلندپایه برای مذاکرات صلح توافق کردند. در عین حال رئیس جمهور دونالد ترامپ که از اقامتگاهش در فلوریدا صحبت میکرد، ضمن ابراز خوشبینی انتقادات در مورد شرکت نداشتن اوکراین در مذاکرات ریاض را رد کرد.
فکر میکنم که من قدرت پایان دادن این جنگ را دارم. فکر میکنم بسیار خوب به پیش میرود، ولی امروز شنیدم که ما اوکراینی ها دعوت نشده بودیم. خوب، سه سال است که شما حضور دارید. شما این جنگ را باید در سه سال پایان میدادید. شما باید هیچگاه آن را آغاز نمی کردید. شما می توانستید که یک توافق می کردید.
همزمان با مذاکرات در ریاض، رئیس جمهور اوکراین در انقره بود و تاکید داشت که با متحدینش بمانند اتحادیه اروپا و ترکیه یک جا باید در همه مذاکرات سهیم باشد.
من معتقدم که برای اوکراین و برای منطقه ما و برای اروپا این حیاتی است تا هر نوع مذاکره برای ختم جنگ نباید در پشت سر طرف های کلیدی که از پرخاشگری روسیه متاثر شدند صورت گیرد.
ولی وزیر خارجه روسیه مفکوره گسترش هیئت مذاکره کننده را رد کرد.
فلسفه اروپایی نتیجه نداده است. بنابراین نمیدانم که آنها در میز مذاکره چه باید کنند. اگر آنها میخواهند تا مفکوره های حیله‌گرانه را در مورد توقف جنگ در حال مطرح کنند که ارادهشان طبق طبیعت و عادتشان ادامه جنگ باشد، پس چرا باید آنان را دعوت کنیم؟
برخی از تحلیلگران میگویند که با در نظر داشت دوری میان کیف و مسکو، دیدگاه وزیر خارجه روسیه تا حد منطقی به نظر میرسد.
اندک نگران کننده است که اوکراینی ها در مذاکرات ریاض سهیم نبودند. دلیل آن این است که وضعیت به گونه کامل واضح نیست، ولی دیپلماسی موازی نیز مطلوب نیست. اما با در نظر داشت دوری میان طرف ها، یعنی کیف و مسکو، حتمی نیست که این کار بد باشد.
رئیس جمهور ترامپ در مورد برخی از شرایط خود به گونه آشکار صحبت کرده است، ولی برخی از تحلیلگران آن را مورد پرسش قرار می دهند.
انتقادی که من از حکومت ترامپ دارم این است که به باور من حتی قبل از آغاز بحث های جدی امتیازات زیادی داده است. مثلا گفته است که نظامیان آمریکایی اعزام نخواهد شد یا عضویت ناتو به اوکراین داده نخواهد شد. این نادرست است، زیرا ما نیاز داریم که برای توقف کشتار یک توافق داشته باشیم.
وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که مذاکرات ادامه خواهد داشت، ولی نگفته که آیا اوکراین در دور بعدی این مذاکرات شرکت خواهد داشت؟
مریسا خورما، رئیس برنامه شرق میانه در مرکز وودر ویلسون، میگوید که پالیسی رئیس جمهور ترامپ با راه کنند
و
نه
به زم خودشان وارد کردن حقوق دانشگاه
تحصیلی افغانستان بازنگری صورت گرفته است، زیرا نصاب تحصیلی قبلی
فرار از منزل، سرقت، لواطت و قتل، بازداشت و حکم تعزیری بر آنان در ولایات فاریاب، بامیان، نیمروز، تخار، غزنی. محکمه عالی طالبان از ادامه مجازات بدنی متهمان در ولایات مختلف افغانستان خبر داده و گفته است که در دو روز گذشته 27 نفر به شمول چندین زن را در محضر عام شلاق زدند. این اداره طالبان ناوقت دیروز سه‌شنبه گفت که این مردان و زنان به اتهام‌های مختلف به ویژه فرار از منزل، سرقت، لواطت و قتل بازداشت و حکم تعزیری بر آنان در ولایات فاریاب، بامیان، نیمروز، تخار، غزنی و خوست تطبیق شده است. این اداره طالبان تاکید کرده که بسیاری از این متهمان افزون بر مجازات بدنی از 6 ماه تا 6 سال محکوم به زندان شدند. طالبان در هفته‌های اخیر مجازات بدنی متهمان را در بسیاری از ولایات افغانستان افزایش دادند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از تغییرات در نصاب تحصیلی افغانستان خبر داده و گفته است که این نصاب مطابق به ارزش‌های اسلامی و ملی بازنگری شده است. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند در این تغییرات معیارهای اکادمیک در نظر گرفته نشده و زیاد کردن مضامین دینی را نمی‌توان به گفته کارشناسان یک تغییر اساسی و بنیادی گفت. توجه کنید به گزارش از نجیب خلیل.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در دیدار با طارق علی بخید، نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان، گفته است که در نصاب قبلی تحصیلی افغانستان بازنگری صورت گرفته است، زیرا نصاب تحصیلی قبلی پاسخگوی نیازهای کنونی مردم نبود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به نقل از ندیم گفته است نصاب تحصیلی پاسخگوی نیازهای فعلی مردم نبوده، آن را به گونه درست و با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و ملی بازنگری نمودیم. شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، میگوید که یک گروه از شیخ‌ها و ملاها نمی‌توانند تغییر اساسی را در نظام تحصیلی یک کشور به وجود بیاورند که بنابر ضرورت‌های امروز باشد.
بحث را که طالبان بنابر اصلاحاتی که می‌خواهند در نظام تحصیلات عالی افغانستان وارد کنند یا به زعم خودشان وارد کردن، در اینجا هیچ معیار علمی آکادمیک به سطح جهان در نظر گرفته نشده. لذا به نظر من اینا بعض تغییرات را که در مفردات درسی در تحصیلات عالی افغانستان وارد کرده و او ای بوده که مضامین دینی را بیشترتر ساختن یا ساعات ثقافت اسلامی را که در سالهای قبل هم وجود داشت را بیشترتر ساخته، که نمیتونیم ما بگوییم که یک تغییر اساسی و بنیادی در نظام تحصیلات عالی به وجود آمده که تا یک تعریف باز تعریف از ارزش ملی در خود داشته باشه.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مورد بازنگری نصاب تحصیلی در افغانستان معلومات بیشتر نداده، اما پیش از این نهادهای مدافع حقوق بشر از تصمیم این گروه برای تغییرات در نصاب تعلیمی و تحصیلی این کشور اظهار نگرانی کرده بودند. فضل هادی وزین، آگاه مسائل دینی و سیاسی، بر اهمیت نصاب تعلیمی مبتنی بر نرم ها و استاندارد های اکادمیک تاکید می کند و می گوید
اما این تغییر و تبدیل باید در روشنایی نرم ها و استاندارد های اکادمیک صورت بگیرد و مطابق نیازهای جامعه و نیازهای علمی باشد. تغییر در نصاب تعلیمی پوهنتون ها اگر بر اساس معیارهای و استانداردهای اکادمیک نباشد، بجای این که باعث بهبود انکشاف نصاب تحصیلات عالی شود، مشکلات فراوان به وجود می آورد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بست. علاوه بر این، طالبان در دسامبر سال 2022 تحصیل دختران را در دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی نیز ممنوع کردند. در حال حاضر افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه محروم شدند. با وجود تاکید جدی جامعه بین المللی برای اثرگیری آموزش دختران در افغانستان، حدود 4 سال است که طالبان به این محدودیت ها ادامه داده اند.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، محکمه جرایم بین المللی مستقر در لاهه یا ICC را به دلیل دست داشتن در اقدامات نامشروع و بی اساسی که امریکایی ها و متحدان نزدیک ما اسرائیل را هدف قرار می دهد تحریم کرده است. رئیس جمهور ترامپ در فرمان اجرایی که جواز این اقدام را صادر می کند تحریم ها را پیامدهای ملموس و قابل توجه بر مسئولین تخلفات محکمه جرایم بین المللی خواند که برخی از آنها ممکن است شامل مسدود کردن اموال و دارایی ها و همچنین تعلیق ورود مقامات، کارمندان و نمایندگان محکمه بین المللی جرایم و اعضای نزدیک خانواده آنها به ایالات متحده می باشد که ورود آنها به ضرر ایالات متحده است. اولین فردی که تحت این فرمان اجرایی توسط ایالات متحده تحریم شد، کریم خان سارنوال محکمه جرایم بین المللی است. در ماه نوامبر سال 2024 محکمه جرایم بین المللی حکم توقیف بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل را صادر کرد و آنها را به جنایات علیه بشریت در جنگ اسرائیل و غزه متهم کرد که با حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ماه اکتبر 2023 آغاز شد. رئیس جمهور ترامپ در این فرمان اجرایی احکام قضایی علیه نتانیاهو و گالانت را به اساس و سوء استفاده از قدرت محکمه جرایم بین المللی خواند و خاطرنشان کرد که نه اسرائیل و نه ایالات متحده هرگز صلاحیت محکمه جرایم بین المللی را به رسمیت نشناختند. علاوه بر آن رئیس جمهور ترامپ گفت هر دو کشور دارای دموکراسی های پر رونق و با اردوهایی هستند که به شدت به قوانین جنگی پایبندند. رئیس جمهور ترامپ نوشت اقدامات اخیر محکمه بین المللی جرایم با سابقه خطرناکی که پرسنل ایالات متحده از جمله اعضای فعال قوای مسلح با قرار دادن آنها در معرض آزار و اذیت، سوء استفاده و دستگیری احتمالی را به خطر می اندازد. وی گفت که این رفتار بدخواهانه به نوبه خود تهدید برای نقض حاکمیت ایالات متحده آمریکا و تضعیف امنیت ملی و سیاست خارجی حیاتی حکومت ایالات متحده و متحدان ما از جمله اسرائیل است. رئیس جمهور ترامپ خاطر نشان کرد که قوانین ایالات متحده از پرسنل ایالات متحده در برابر متحدان خاص در برابر تعقیب جرمی توسط محکمه جرایم بین المللی که ایالات متحده طرف آن نیست محافظت میکند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت ایالات متحده آمریکا و مسئولیت پذیری و ایجاد صلح آمیز نظم بین المللی متعهد است، اما محکمه بین المللی جرایم و طرف های اساسنامه روم محکمه بین المللی جرایم را تأسیس کردن باید تصمیمات ایالات متحده و سایر کشورها برای عدم تابعیت پرسنل خود تحت صلاحیت محکمه بین المللی جرایم مطابق با صلاحیت های مستقلانه مربوط احترام بگذارند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
قرار است روز یک شنبه در آلمان انتخابات برگزار شود. مهاجرت و بلند رفتن مصارف زندگی از جمله موضوعات مهم برای رای دهندگان است. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که یکی از کاندیدان پیشتاز واشنگتن را به دخالت در این انتخابات متهم کرده است. تفصیل این گزارش را از رویا زمانی می‌شنوید.
هارتموت کوتر در آلمان شرقی سابق بزرگ شد و پس از اتحاد مجدد آلمان کاربار موفق نجاری را آغاز کرد. برای دهه ها او به دموکرات های مسیحی راستگرا رای می داد. مگر این موضوعی در سال 2015 زمان تغییر کرد که انگلا مرکل صدر اعظم وقت و بیش از 1 میلیون مهاجر اجازه ورود به این کشور را داد. کوتر اکنون عضو حزب بدیل برای آلمان یا AFD است که مخالف مهاجرت می باشد.
این فقط به نظر می رسید که یک موضوع سیاه‌پوستان باشد که رفتار خوب نداشتند، تربیه خوب نداشتند و قسم نبودند که من می خواستم. شما باید اندک توجه نشان دهید و آنها این همه کارها را نمی کنند.
حزب بدیل برای آلمان که بر ناامیدی رای دهندگان از بحران مهاجرت تمرکز داشته است، بر اساس نظرسنجی ها با تصاحب ممکنه 21% آرا در جایگاه دوم قرار دارد.
Für was ich stehe ist,
چیزی که برای آن مبارزه می کنم این است تا جلوی این مهاجرت غیر قانونی را بگیرم.
و این در حال است که حمله مرگبار هفته گذشته در شهر مونیخ آلمان بحث پیرامون مهاجرت را شدت بخشیده است. این حزب حمایت ایلان ماسک میلیاردر امریکایی و متحد برجسته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را با خود دارد، اما لفاظی های شدید این حزب باعث ناراحتی بسیاری از آلمانی ها شده است. حزب AFD توسط استخبارات داخلی آلمان با عنوان سازمان مظنون افراطی تحت نظارت قرار دارد. اعتراض علیه رازگرایان در برلین و دیگر شهرها برگزار شده است.
کاملا برایم نگران کننده است که نجات پرستی و پیام راستگراها در حال تبدیل شدن به یک معیار است.
بر اساس گفته های سارا واگنر، آگاه مسائل سیاسی، مهاجرت در صدر موضوعات مبارزات انتخاباتی قرار دارد.
مهاجرت موضوع شماره یک است که مردم واقعا به آن توجه دارند و این امر بر انتخاب رأیشان تأثیر میگذارد. احتمالاً دومین مسئله برجسته وضعیت اقتصاد است. مردم با بحران هزینه های زندگی بلند در مقایسه با انتخابات سال 2021 قرار دارند.
این در حال است که فشارهای اقتصادی منجر به فروپاشی دولت ائتلافی سه حزبی در ماه نوامبر شد. اولف شولتز صدر اعظم فعلی سوسیال دموکرات های آلمان میخواهد قرضه ها را افزایش دهد تا کمبود بودجه را پر کند و به تمویل کمک های نظامی برای اوکراین کمک شود. فردریش مرز رهبر حزب دموکرات مسیحی که با 29% آرا پیشتاز است میگوید که این کشور نباید قرضه بیشتر داشته باشد.
اقتصاد جمهوری فدرال آلمان در حال حاضر در اتحادیه اروپا در حال تنزل است. ما در جایگاه آخر قرار داریم.
آقای مرز ممکن اکثریت کم را از خود کند، اما او تشکیل ائتلاف با حزب راست افراطی یا AFD را رد کرده است. این موضوع انتقاد جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده را در کنفرانس امنیتی مونیخ به همراه داشت که به نمایندگان گفت که صدای مردم اهمیت دارد. اما مرز آقای ونس را به مداخلات در انتخابات آلمان متهم کرد. روی زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید. شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
آنچه را اکنون می شنوید تبصره است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد. آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمید.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر، خداوند یار و یاورتان.
پالیسی اداره جدید در قبال شرق میانه از پالیسی که اداره بایدن داشت یقینا تغییر کرده است و واقعا در مورد راه حل دو دولت دیگر چیزی را نمی‌شنویم. به نظر می‌رسد که پلان‌های نتانیاهو به خاطر از بین بردن کامل حماس از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی با موقف اداره موجود آمریکا همخوانی دارد. آنها البته می‌خواهند که بیشتر از 70 گروگان باقی مانده آزاد شوند. ما از وزیر خارجه آمریکا شنیدیم که پروسه 3 مرحله‌ای آتش بس را تقریبا تایید نمود. او از رهایی گروگانان اسرائیلی گفت، اما از مردم فلسطین در غزه و خشونت‌های کرانه غربی رود اردن که فلسطینی‌ها در آن مورد حمله قرار می‌گیرند و مجبور به ترک خانه‌های خود می‌شوند، یاد نکرد. جایی که قوای نظامی اسرائیل در شهرک‌های مختلف کرانه غربی به هدف از بین بردن جنگجویان فلسطینی عملیات راه اندازی می کنند. ما به طور واضح و علنی شنیدیم که این اداره از پلانهای صدر اعظم اسرائیل حمایت می کند. در این حال صدر اعظم اسرائیل می خواهد برای عملی ساختن دیدگاه ترامپ در قبال غزه که همانا بیرون کردن اجباری فلسطینی ها از غزه است اقدام کند.
جمهور ترامپ پیشنهاد نموده که کنترل غزه را بگیره که به خاطر که برای بود و باش مناسب نیست. به نظر شما همچون برنامه به این منطقه کار خواهد کرد؟
رئیس جمهور دقیق گفته است که غزه قابل زندگی نیست به خاطر که طی 16 ماه بمباران اسرائیل به کلی ویران شده است. ولی وقت مسئله جابجایی بیجا شدگان مطرح می شود، مشکلاتی که در این مورد ارزندام می کند این است که نخست از نظر اصول این برنامه از طرف تمام متحدین کلیدی امریکا در منطقه رد شده است. پلان غزه در رأس آجندای دیدار مارکو روبی وزیر خارجه ایالات متحده از عربستان سعودی، البته که در کنار اوکراین و روسیه قرار دارد. اما آنچه ما از متحدین عرب امریکا میشنویم بسیار واضح است که در اظهاراتشان در برابر برنامه ترامپ برای گرفتن غزه مخالفت نشان دادند و آنها میخواهند یک برنامه را به غزه آماده کنند. به همین دلیل شاه اردن هفته گذشته از قصر سفید دیدن کرد. به نظرم باید منتظر بمانیم که در آینده چی خواهد شد. اما بسیار مهم است که فلسطینی ها در بحث ها سهم داشته باشند، به خاطر که سرنوشت، تقدیر و آینده آنها است و باید ببینیم که کشورهای عرب در منطقه به خصوص اردن، مصر، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی چه برنامه‌ای برای غزه دارند که قرار است در اواخر این هفته با هم ملاقات کنند.
برنامه رئیس جمهور ترامپ برای غزه با واکنش کشورهای عرب و رهبرای آنها روبرو شده است. آیا گزینه دیگری بر آنها وجود دارد؟
البته که نظریات مختلف و سوی شماری از کارشناسان در امریکا و اروپا برای غزه پس از جنگ ارائه شده. اسنادی که از سوی کارشناسان برای حالت بعد از جنگ ترتیب شده و البته که اکثر این پلان ها